بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض کنم خدمت شما، با اینکه خب شب‌های گذشته شب‌های قدر بود و اونجا که معمول در واقع شب 19 و 21 و 23 رو معمولا به عنوان شب قدر به حساب میارن و احیا نگه میدارن، ولی اونچه که در روایات هست به تعبیر امام موسی صدر دهه سوم ماه مبارک رمضان، این در واقع به عنوان شب قدر ازش یاد شده، یعنی یکی از در واقع شبهای دهه سوم به عنوان شب قدر هست. حالا کدوم شب هست معلوم نیست، حتی تا 27 ماه مبارک رمضان رو هم گفتن که احتمال بیشتر ممکنه که در واقع اون شب شب قدر باشه. ما بحثمون امشب راجع به مفهوم شب قدره. امام موسی صدر راجع به شب قدر زیاد صحبت فرمودن. یک بخش از فرمایشاتشون که در قالب سه گفتار هست، در واقع آیات اول تا 6 سوره دخان هست که خود سوره دخان هم یکی از سوره هاییه که در کنار سوره روم و عنکبوت جزء سوریه که استحباب داره که در شب قدر تلاوت بشه. این 6 آیه رو در 3 تا گفتار اینجا مفصل بحث کردم. 3 تا گفتار هم در باب خود سوره قدر دارن که در بخش سوم این مباحث اومده و قبلا هم خب در کتاب برای زندگی اونجا باز مفصل اومده. یه نگاه خاصی به شب قدر دارن ایشون. شب قدر در واقع به تعبیر ایشون یک موضوع پیچیده و اسرارآمیز هست در نزد مسلمانان. منتها خب این آیاتی که اینجا هست آیات آغازین سوره دخانه، من میخونم خیلی کوتاه اینا. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. همه بحثی که امام دارن در واقع همین آیات به اصطلاح مبارکیه که الان تلاوت شد و هم مفهوم رایج راجع به شب قدر رو ایشون نقل میکنه و نقد میکنه و هم معنایی که خودش مورد نظرش هست اون رو مطرح میکنه. گفتار اولشون بیشتر تبیین خود روزه است و ارتباط روزه و شب قدر و دعا، و خب در آغاز هم در واقع بحثی که مطرح میکنن راجع به این هستش که خب روزه سه ویژگی داره یا روزه سه ویژگی به انسان میبخشه، چون روزه در ماه مبارک رمضانه و خب نزول قرآن هم در ماه مبارک رمضان هست. یکی فهم بیشتر هست، یکی احساس بیشتر هست و یکی هم صبر بیشتره. در واقع این سه ویژگی رو روزه به انسان میبخشه، یا سه کارکرد روزداری این سه هستش. پس روزه در واقع به نوعی آماده سازی انسان روزدار هست و در درجه اول به تعبیر ایشون حجاب رو از برابر دیدگان عقل بر می‌داره و سبب میشه که او ببینه و فکر بکنه و بیاموزه و بیشتر از روزهایی که غذا بیشتر می‌خوره بفهمه. حتی خب فکر میکنم از همین منظرم اگر بگیم، خود تلاوت قرآن، تأمل در قرآن و تدبر در قرآن هم شاید به همین معنا قابل فهم باشه که در واقع انسان معرفتش رو نسبت به خداوند، نسبت به هستی، نسبت به آیات الهی در واقع بیشتر بکنه. پس این فهم بیشتر در واقع در واقع به تعبیر ایشون حجاب از برابر دیدگان عقل کنار بره و اینکه انسان فکر بکنه. و این خیلی به نظرم اهمیت داره که ایشون در واقع بحث عقل رو اینجا مطرح میکنه و بحث تفکر رو و آموختن رو. خب این یک نکته است که اگر واقعش ما مثلا ماه مبارک رمضان بگذره و تو این قسمت بر فهم ما و معرفت ما بیشتر نشده باشه، خب یک شاید به نوع خسران باشه. نکته دوم بحث احساس بیشتره، این که روزه انسان رو به دردهای دیگران حساس میکنه و عاطفش رو حساستر و فراگیرتر میسازه. به هر حال شاید یکی از نکاتی که امروز ما شاید غفلت داریم ازش همین دردمندیه که دیگران دارن و این عدم دردمندی و عدم احساس دردمندی ما نسبت به کسانی که دردمند هستن. خب این روزه تسهیل میکنه این رو، در واقع روزه میاد به نوعی باعث میشه که ما درد دیگران رو بیشتر بفهمیم، درد دردمندان رو. حالا ممکنه بر اساس اون چه که ما قبلا گفتیم راجع به انفاق و مواردی که در واقع انفاق رو شامل میشد، خب خیلی حوزه گسترده ای داشت و امام موسی صدر در اینجا هم به نوعی به نظر میسه که یک مفهوم گسترده ای از این احساس دردمندی و عاطفه در واقع مد نظرشون هست. و نکته سوم خود صبر هست که به تعبیرشون روزه نوعی آمادگی و پایداری در خود انسان ایجاد میکنه. انسان رو در برابر خواهش ها و وسوسه ها و سختی ها در واقع مقاوم تر میکنه و در نتیجه صبرش بیشتر میشه. و صبر با روزه به هر حال از این جهت یک معنای در واقع رابطه ژرفی پیدا میکنه. این به اصطلاح تو قرآن هم هست دیگه، این الصبر و الصلات که تو برخی از آیات با هم دیگه هم اومده. این صبر به معنای همین روزه گرفته شده و اینکه انسان به هر حال با روزه این رو در خودش تقویت میکنه. پس روزه به انسان این سه ویژگی رو میبخشه. این عناصر سگانه به تعبیر امام موسی صدر در حقیقت وسایلیه تا آدمی برای آینده خودش و تعیین سرنوشت خودش تصمیم بگیره. وقتی آگاهی انسان بیشتر شد، فهم انسان بیشتر شد، احساس و عاطفه و درک انسان نسبت به دیگران بیشتر شد و صبر انسان بیشتر شد، این بهتر میتونه تصمیم بگیره، بهتر میتونه سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. پس از همین معنا هم در واقع ارتباط روزه و شب قدر رویشون نتیجه میگیره. انسانی که روزه میگیره در نتیجه روزه خودش بینشی روشنتر دارد و دردهای جامعه را بیشتر حس می کند و صبر او برای ادامه راه افزونتر می شه. پس این انسان کسیه که می تونه تصمیم بگیره و راهی برای آینده خودش ترسیم می کنه و سرنوشت خودش رو از خلال این تصمیم مشخص می کنه. ایشون ماه مبارک رمضان رو و به اصطلاح روزه این ماه رو به عنوان یک دوره آزمایشی تلقی میکنه، دوره آموزشی تلقی میکنه که انسان در این ماه آموزش میبینه که سرنوشت خودش رو در طی یک سال آینده و سالهای آینده در واقع به نوعی مشخص بکنه. اینجا یه چارچوبی اتخاذ میشه و از روی او که در واقع این اتفاق رقم بخوره. یک معنای دیگری از ارتباط دعا و روزه اینجا مطرح میکنه که به اصطلاح با این شب قدر خیلی ارتباط ویژه‌ای برگزار میکنه، برقرار میکنه و اون در واقع مفهوم دعا هست و پیوندی که با روزه داره و پیوندی که با شب قدر برقرار میشه. ایشون اون آیه به اصطلاح معروف رو میخونن که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و الی آخر. این آیه در میان آیات روزه اومده و بنابراین ایشون میگه که اینجا بین دعا و استجابت دعا و روزه ارتباط برقرار میشه. یعنی از سوی خب آیه چون در میانه آیات روزه هست به نوعی ارتباط باید داشته باشه دیگه با خود روزه. بعد آیه در باب استجابت دعا هم هست، میگه کسی که من رو فرا بخواند، من رو در واقع صدا بزنه، ندا بکنه، این در حال میتونه استجابت دعا رو هم در بر داشته باشه. پس دعا و استجابت دعا و روزه و شب قدر، این چهار تا با هم دیگه اینجا در واقع به یک معنا نزدیک میشن. و باز همیشون میگه که طبیعیه که انسانی که بینشی واضح‌تر و شعور و احساس بیشتری نسبت به مسائل دیگران داره، در نتیجه عقل، قلب و عاطفه او به نور ایمان نورانی میشه و این به خدا نزدیکتر میشه و استجابت دعا هم محتملتر میشه و دعایی هم که ممکنه که انسان داشته باشه این به استجابت نزدیکتر میشه. پس البته تأثیر دعا در سرنوشت انسان رو هم ایشون اینجا بنابراین رد نمی کنه، کما اینکه ما قبلا هم داشتیم راجع به اینکه دعا در واقع سه دیدگاه ایشون مطرح میکرد. عده‌ای میگن آقا فقط بشینیم دعا کنیم، کار و تلاش اینا رو کنار بذاریم. عده‌ای هم میگفتن نه، فقط کار و تلاش و اینا، دعا رو میگفتن اصلا نمیتونه اثرگذار باشه. یه دیدگاه متعادلی هم بود که میگفت آقا هم باید تلاش و کار و زحمت داشت و هم دعا کرد. این همین دیدگاه سومه، میگه که وقتی که اون بینش به اصطلاح متفاوت به انسان اعطا میشه و انسان به هر حال به خدا نزدیکتر میشه، اینجا دعا هم به استجابت نزدیک میشه و بیشک این تأثیری در سرنوشت انسان و تصمیم انسان برای این سرنوشت خودش داره. خب این یک بخش از بحث ایشون. ما در واقع در به اصطلاح در بخشی از آیاتی که نقل شد بحث امر حکیم اومده. این امر حکیم چیه؟ امر محکم چیه؟ اولا ایشون در واقع یک بحثی رو مطرح میکنن در این اصطلاح اینجا و اون این هستش که خب اصلا شب قدر برای چی اومد؟ شأن نزولش چی بود؟ شأن نزولش ظاهرا خوابیه که حضرت رسول میبینه و اینکه ایشون خواب میبینه که عده‌ای روی منبر ایشون هستن و نگران میشه حضرت که خب آینده جامعه اسلامی چی میشه، قرآن چی میشه و این به هر حال زحمتی که این سالها کشیده این چه اتفاقی براش میفته. این آیات نازل میشه و به پیامبر در واقع یک نوع دلداری میده، میگه که این یک شب به اندازه هزار شب اونها که حکومت بکنن اثرگذاریش محفوظه، بنابراین شما نگران قرآن و نگران اسلام و نگران امت اسلامی نباش. خب میدونیم بنی امیه 80 سال حدوداً قدرت رو به دست گرفتن و هزار ماه میشه، معادل هزار ماه. خب این اتفاق افتاده و این در واقع نگرانی پیامبر با این در واقع بحث مرتفع میشه و اینکه این یک شب به اندازه همه اون هزار شب اثرگذار هست. خب اینجا یه نکته مهمی بحث مطرح میشه که خب این امر محکم چیه که در آیه اومده؟ فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب هر فرمانی بر حسب حکمت صادر می شود. حکیم ایشون فرمود حکیم یعنی محکم، یعنی در این شب همه امور محکم تفصیل و توضیح داده میشه و آشکار میشه. خب این امور محکم چیه؟ این امور محکم آیا امور هستیه؟ آیا رزق و روزی و عمر و سعادت و شقاوت جوامعه یا چیز دیگه ایه؟ ایشون فرمان که این در واقع به نوعی آیه داره به حضرت رسول بشارت میده و دعوت کننده و انذار دهنده ایشون هست که اون امور محکم و نازل شده در قرآن برای احکام، برای حلال و حرام و برای تعالیم هدایت کننده بشره. پس امر محکم همه اینا هست، همه این حلال و حرام ها و احکام و تعالیمی که برای هدایت بشر نازل میشه همه اینها رو در بر میگیره. پس شب قدر در منطق قرآن کریم از نظر امام یعنی شب نزول قرآن، شب قانون اساسی. احتمالا شنیدید که امام در واقع این تعبیر رو راجع به اصطلاح شب قدر به کار میگیرن که این شب شب قانون اساسیه. به یک معنا به تعبیر ایشون شب تشریع ابعاد همه امور هست. در این شب همه امور، احکام حلال و حرام و تعالیم هدایت کننده بشر برای پیامبر تشریع شده و این به معنی در واقع همین امر محکم هست که به تعبیریشون میشه شب قانون اساسی. لذا مسلمانان، ایشون فرمان مسلمانان شب قدر رو خیلی گرامی میدارن و عزیز میدارن و جزو در واقع شبهای بسیار مهم خودشون اون رو قرار دادن و تجدید عهد میکنن با خداوند، تجدید دعا میکنن، تجدید میثاق میکنن با حضرت رسول و تجدید عهد و میثاق میشه با این احکام و اون چه که به هر حال بر پیامبر نازل شده. پس شب قدر در منطق قرآن به تعبیر ایشون یعنی شب نزول قرآن و شب قانون اساسی، شب روشن کردن حقایق شرعی. امر محکم یعنی حقایق شرعی روشن میشه، یعنی تشریع اتفاق افتاده، شب تشریع همه ابعاد و احکام، شبی که خدا سبحانه و تعالی بر بندگان منت می نهد، شبی که با اعطای تعالیمی سعادت و هماهنگی بندگان با هستی و کمال یافتن همه ابعاد وجود آدمی رو فراهم میکنه. بعد حالا اینجا اون دلیل اهمیتش رو میگه که تفاوت میان شب قدر و هزار شب چیه، که همون فرمایشی که خدمتتون عرض شد که در رؤیا حضرت یا هنگام وحی حضرت میبینه که دشمنانش از منبر او بالا میرن، از همین رو خیلی ناراحت میشه و نگران میشه که اینها در واقع کتاب خدا و احکامش رو تحریف بکنن. اما این آیات نازل میشه و میگه که به هر حال این تأثیر این یک شب به اندازه همه اون شبهایی که اینها، یعنی هزار شبیه که اونها به اصطلاح قدرت میگیرن و بر روح منبر پیامبر حضور خواهند داشت. پس مسلمانان باید از این بابت شب نزول قرآن رو گرامی بدارن و به قرآن بازگردن و قرآن رو به یاد و خاطره خودشون بازگردونن تا واقعیت اوضاع خودشون رو بررسی بکنن و درباره انحرافات خود و اصلاح و افکار و رفتار جدید و متجدد خودشون تحقیق بکنن و این مسائل رو به تعبیریشون دوباره با قرآن در میان بگذارن. پس از این بابت هست که در واقع شب قدر گرامی داشته میشه که ما یک بار دیگه به خودمون بازگردیم، به خودمون، به افکارمون، به رفتارمون توجه بکنیم و ببینیم اگر انحرافاتی وجود داره اینها تصحیح بشه، اصلاح بشه و ما در واقع با توجه به قرآن و تأمل به قرآن به اصطلاح در مسیر هدایت الهی همچنان قرار بگیریم. پس باقی موندن شب قدر، ایشون می فرمان به باقی موندن یادشه. ما هر ساله در واقع این شب رو بیاد بیاریم، این شب رو گرامی بداریم و در واقع به معنای اصلی خودش به قرآن بازگردیم و به خودمون بازگردیم. در واقع میگه که یاد و خاطره خود، یعنی واقعیت اوضاع خودمون رو ما بررسی بکنیم و با قرآن در میان بگذاریم. بعد هم در واقع اشاره میکنن همون نکته‌ای که من در عرض قبلی هم اشاره کردم، اینکه دعا جانشین تلاش و عمل نیست. بنابراین درست دعا در سرنوشت انسان تأثیر میگذاره و سرنوشت رو تعیین میکنه، ولی به این معنا نیست که انسان در واقع کار و تلاش و اینها رو کنار بگذاره. دعا در هر عملی که انسان بتونه با تلاش بشری اون رو محقق بکنه، انظریشون مجالی برای تحقق نخواهد داشت. یعنی اون چه که با تلاش انسان و با فعالیت انسان تحقق پیدا میکنه، دیگه از دعا اونجا کاری ساخته نیست و اصلا دعا اونجا مجالی برای بروز و ظهور پیدا نمیکنه. پس انسان در واقع دعا رو در موضع درست خودش باید مطرح بکنه و در شب قدر به هر حال اگر این موضع درست باشه، طبیعتاً همونطوری که خداوند فرموده مستجاب هم میشه. موضع دعا به تعبیریشون در یک مواقعی ممکنه اضطرار باشه و در واقع انسان همه راه ها ممکنه به رویش بسته باشه و دیگه همه راه ها رو امتحان کرده، همه تلاش و زحمت و اراده خودش رو به کار گرفته، ولی نتونسته در واقع به اون جایی که باید یا به اون کاری که مسیر درست هستش برسه. لذا اینجا از باب اضطرار به هر حال باز دعا میکنه، و ولی در نهایت واقعیت دعا این هست که باید با تلاش بشری همراه باشه و الا امکان در واقع استجابتش هم فراهم نخواهد شد. اما جنبه های تربیتی این آیات هم مهمه که امام در گفتار سوم بهش اشاره میکنه، و در یک جمله خیلی کوتاه اگر بخوام اشاره بکنیم، به تعبیر خود ایشون، اون چه که در این آیات خداوند میخواد از انسان که به عمل در بیاد، اون اینه که اسلام میخواد که یک انسان جدیدی بسازه. ساختن انسان و خودسازی انسان و برآمدن یک انسان جدید. ایشون البته اینجا به جامعه اشاره میکنه، میگه همونقدر که ساختن آدمی به جامعه صالح بستگی داره، به تربیت شخصیش هم بستگی داره. این در واقع هر دو حضور و بروز و ظهور دارن. ما نباید در واقع توقع داشته باشیم که فقط به اصطلاح تربیت شخصی انجام بگیره و انسان ساخته بشه. نه، جامعه هم مهمه، جامعه صالح هم مهمه. اگر جامعه صالح نباشه، طبیعتاً اون بعد تربیت شخصی باید خیلی زحمت بکشه، که حالا چقدر هم میتونه در واقع اثر بگذار باشه، اونم جای بحث و گفتگو داره. پس جنبه تربیتی این آیات سازندگی و ساختن انسانه، این که انسان در واقع خودش رو بسازه و به یک مسیر الهی در واقع قدم بگذاره. در ادامه ایشون بحث همین حروف مقطعه رو اینجا تکرار کردن، که خب حروف مقطعه که در ابتدای این سوره اومده، حمیم، این یعنی چی؟ ما قبلا راجع به صحبت کردیم که اینجا دیگه الان تکرار نمی کنیم، فقط در همین حد خلاصه که به اصطلاح این جزء اعجاز قرآنه که داره به اعراب، به کسانی که در جامعه اون روز حضور داشتن، داره اعلام میکنه که قرآن از همین حروف تشکیل شده. اگر شما هم میتونید در واقع یک 10 تا سوره بیارید یا یک سوره بیارید، کما این که در بحث تحدی قرآن در واقع این رو ما مطرح کردیم. در واقع ایشون میفرمان مقصود از این حامیم چیزی نیست جز نشانه از اعجاز و تثبیت و تأکید بر الهی بودن قرآن و آسمانی بودن کلمات آن. در عین اینکه این کلمات قرآن از همین حروف مورد استفاده اعراب در واقع تشکیل میشه، ولی اعراب در واقع نمیتونن مثل این قرآن رو بیارن. ادامه مباحث به نوعی، من البته اون مباحث تکراریشو دیگه عرض نمی‌کنم، بحث خود به اصطلاح انزال و تنزیل قرآن رو مطرح میکنه. باز هم این رو فکر میکنم قبلا در یک جلسه راجع به صحبت شد که خب قرآن در شب قدر نازل شده، اصلا شب قدر شب قرآنه، این که در واقع مجالس قرآن بیشتر برپا بشه، قرآن تلاوت بشه، فهم قرآن و تفسیر قرآن صورت بگیره، در واقع اینجا معنا پیدا میکنه. ایشون فرمودن همین تعبیری که وجود داره، قرآن دو بار نازل شده، یک بار به صورت انزال بوده، یعنی به صورت دفعی و در یک شب، که خود آیات هم بر همین دلالت میکنه، انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در شب قدر به صورت دفعی بر قلب پیامبر نازل شده. این رو بهش میگن انزال، یعنی پیامبر در یک زمان مشخص و در یک شب مشخص و مبارک مثل قدر پا به حریم ملکوت نهاده و همه حقایق رو به شکل مجمل دریافت کرده، که این همین ماه مبارک رمضان و شب قدر بود. مرحله دومش تنزیل هست، یعنی نزول تدریجی قرآن در طی 23 سال. تنزیل قرآن در واقع به معنی 23 سال در طول زندگی پیامبر تداوم داشته و پیامبر منتظر می شده که بهش ابلاغ بشه که کدوم آیات رو در واقع به مردم ابلاغ بکنه. این میشه تدریجی. اما بحث مهمی که امام جمطرح میکنن اینه که ما از شب قدر چه میفهمیم. تا اینجا تقریبا همه مقدمات بود، ارتباط مثلا روزه بود، دعا بود و به اصطلاح با شب قدر و ماه مبارک رمضان و بحث هایی که در حاشیه این در واقع تلقی میشد، یا شأن نزول آیه بود، یا همین انزال و تنزیل قرآن. ولی از خود شب قدر ما چه می فهمیم؟ آیا شب قدر اونجوری که در افواه عامه وجود داره، یعنی ما در این شب در واقع یک دریافتی داشته باشیم و رزق و روزی و عمر و سعادت و شقاوت ما در واقع مشخص بشه؟ آیا منظور اینه که به تعبیر ایشون تلقی رایج اینجوریه، لحظه تصویب بودجه است، شب تصویب بودجه است، یا شب قانون اساسیه؟ چون فرمودن شب قانون اساسیه، یعنی یه چارچوبی برای فعالیت و برای در واقع برنامه‌هایی که انسان در آینده خواهد داشت. یعنی این یک ماه تلاش میکنه، آموزش میبینه و به گونه‌ای در واقع پیش میره که بتونه در یک سال آینده خودش رو بسازه دیگه، قرار شد که انسان ساخته بشه. بنابراین ایشون میگه که خب یک تلقی همینه، شب تلقی، در واقع تصویب بودجه تلقی میشه این شب، بودجه روزی و عمر و حاجات انسان که نیازهایی که انسان داره از خدا طلب بکنه. که البته اینو عرض کردیم، ایشون نقد میکنه این رو، میگه این تلقی رایج ممکنه ما حتی نفی هم نکنیم، نقد میکنیم، نفی نمیکنیم. اینجا در واقع به این معنا هست که در واقع ما بیایم تلاش رو و کوشش رو و فعالیت رو کنار بگذاریم، اینکه آب این شب در واقع به این معنا هست که یه چیزی در آینده نصیب ما بشه. نه، همچون چیزی وجود نداره. شب قانون اساسیه به این معنا که شما برنامه ریزی میکنید که بتونید در آینده سرنوشتتون رو چگونه در واقع بسازید، خودسازی بکنید. پس اگر ما بگیم که نه این شب تصویب بودجه است، به معنی اینه که شما ثمره تلاش انسان رو نادیده بگیرید، کسی که تلاش میکنه با کسی که تلاش نمیکنه و امشب حالا یه مثلا به درگاه خداوند دعا بکنه و هر چی میخواد نصیبش بشه، این چه فرقی داره با اون کسی که تلاش میکنه؟ انسان چیزی جز کوشش بر حال بود نیست. لیس الانسان الا ما سعا رو ایشون اینجا فرمودن که انسان در واقع در طول سال و عمرش تلاش میکنه، کوشش میکنه با وضعیت سلامت و بهداشتش و امنیتش و همه چیز این در تصادم هست و در تعامل هست و جز این نمیتونه باشه. این معنایی که به معنای تصویب بودجه باشه میگه اسلامی نیست. معنای اسلامی شب قدر این نیست. مثال هم البته میزنه. بنابراین بیشتر اوقات مرگ انسان با سلامتی او یا طول عمرش، با حوادث پیش از این شب خاص یا این سال خاص ارتباط داره. این نمیتونه بی ارتباط باشه و یک دفعه تحول 100% مثلا اتفاق بیفته. ایشون میفرمان زندگی آدمی از آغاز حیات شکل میگیره و زندگی سلسله ای از حلقه های پی در پس و روزی نیز از این قاعده مستثنا نیست و نیازهای آدمی نیز از همین قاعده پیروی میکنه. بنابراین انسان تلاش میکنه و این زندگیش ثمره تلاششه. پس شب تصویب بودجه نیست. حالا یه ردیف بودجه هم ما به این اختصاص بدیم یا به این گروه یا به این افراد. یا نکته دوم در نقد این نگاه اینه که در واقع این که اعتقاد به این که یک زمان خاص ناشناخته‌ای وجود داره که برخی اونو درک میکنن و برخی نه، میگه این هم باز بدون در نظر گرفتن شایستگی افراد با عدل الهی ناسازگاره. عدل الهی اختصاص میکنه که شما هم تلاش کنید و سعی بکنید و به کار و فعالیت بپردازید و همه مسیر زندگی رو از این منظر طی بکنید و در کنارش دعا هم بکنید، دعا و نیایش هم داشته باشید و از خداوند برای موفقیت کارهاتون در واقع درخواست بکنید. و خب اینجا در واقع میگه علاوه بر اینها نکته سوم اینه که قرآن بر قانون اسباب و مسببات و مسئله تقدیر تأکید میکنه. این رو هم نباید از یاد ببریم. بنابراین حالا آیه هم میفرماند قد جعل الله لكل شيء قدرا، آیه 3 سوره طلاق، خدا هر چیز رو اندازه‌ای قرار داده. پس این قانون اسباب و مسببات که نباید از بین بره. این سه تا نکته رو ایشون میفرماند در نقد این تلقی رایج از شب قدر که میفرماند معنای اسلامی شب قدر این نیست، ولی نفی نمی کنه. میگه ما این رو نفی نمی کنیم. این مسائل همگی با این اعتقاد که برای آدمیان زمان ناشناختهی وجود داره که باید به دنبال اون بگردن، شاید اونو کشف کنن و به آرزوهای خودشون برسن، این بسیار ناسازگاره. ولی به هر روی بیان که این مسئله رو انکار کنیم، آن را به اهلش وامی گذاریم. نی دیگه روی این بحثی نداریم. ما به معانی میپردازیم که میتوان از شب قدر فهمید. خب حالا این که شب قدر این نیست پس چیه؟ امام موسی صدر میفرمان که بنابراین شب قدر، خب اولا شب نزول قرآنه، شب انزال قرآن هست. در واقع هنگام نزول قرآن خداوند در صدد پرداختن به خلق انسان نبوده، بلکه حتی در پی نمایاندن معجزات هم نبوده، بلکه میخواسته تشریع بکنه و انذار بکنه و تبشیر بکنه. پس بنابراین شب قدر شب همون قانون اساسیه که ایشون فرمودن، شب بیان احکام، شب تشریع و انذار و تبشیر انسانه. خداوند عز جل و علا هم در شب انزال قرآن در مقام انزال و تشریع، یعنی در فقط در مقام انزال احکام اسلامی و دینی بوده. قصد خداوند از انزال قرآن پس همین تشریع احکام بوده. این امر محکمی که ما راجع بهش صحبت کردیم، اینجا ایشون دوباره این رو مطرح می‌فرمایند که یفرغ کل امر حکیم، یعنی همه امور محکم و استوار و ثابت و روشن. اونجا فرمودن که همین در واقع امور تشریعی، امور حلال و حرام و حقایق، اینجا تعابیر متفاوت‌تر و محکم‌تر و کلی‌تری دارن، امور محکم و استوار و ثابت و روشن. خب امر محکم در واقع در این شب پس بنابراین صادر میشه و ایشون میگه که این همین امر شرعیه. پس معنای شب قدر چی شد؟ خلاصش شب قدر یعنی شب تحدید شرعی، تحدید شرعی امور و مشخص شدن امر محکم. این یک معنای شب قدر هست. البته در کنارش مباحث دیگری رو هم ایشون میاره، خیلی جالبه. بحث رحمت ارسال رسول و دین و قرآن رو مطرح میکنه، چون میگه هنگامی که خدا هر امر حکیمی رو و محکمی رو روشن میکنه از روی رحمته، حتی رسول و دین و قرآن رو هم از روی رحمت برای جهانیان ارسال میکنه، که خب تو آیم هست انا کنا منذرین، و در ادامش رحمتم من ربک. اینا در واقع این رحمتم من ربک یعنی رسول، یعنی دین، یعنی قرآن. بعد خود بحث رب و رحمت رو ایشون به هم پیوند میزنه و معتقده که در واقع خداوند در مقام ساختن انسانه. رب در واقع به معنی کسیه که داره یه چیزی رو میسازه. مربی هم از همین گرفته میشه دیگه، در واقع انسان رو بسازن، انسان رو تربیت بکنن. پروردگارم اینجا در واقع خودش رو در مقام رب و البته با رحمت معرفی میکنه. پس شب قدر شب تقدیر احکامه و نیازمند رحمت خداست. اون بحث بعدی رو هم باز اینجا تکرار کردن ایشون که شب قدر شب یادکرد اون احکام و در واقع اون تشریع هست. در واقع می‌فرمان وقتی ما شب قدر رو گرامی می‌داریم، قرآن رو در هنگام نزول و تأثیرش بر حیات انسانی بیاد میاریم. در لحظات قبل عرض کردیم که بحث سازندگی انسان و ساختن انسان مطرحه و قرآن در واقع میان حیات آدمی پیش و پس از این شب فرق میگذاره. خب شب قدر روشون میفرمند در ابتدا برای مشخص شدن اموره و در ادامه برای تصحیح اموره. پس دو تا بخش پیدا میکنه، یکی خود مشخص شدن امور و اون تشریعی که عرض شد و در ادامه تصحیح امور و تأکید بر محاسبه. معنای دوم دوباره شب قدری که اینجا ذکر میکنن، این هم باز اهمیت داره و اون بحث تقدیر و تحدید تکوینیه، یعنی حدود تکوین رو مشخص میکنه. تقدیر و تحدید تکوینی و بالفعل حیات آدمی، یعنی چی؟ ایشون خودش تفسیر میکنه بدین معنا که شب قدر شب تعیین سرنوشت آدمی است. انسان در این شب میتواند آینده خود را ترسیم کند، نه اینکه شب تصویب بودجه باشه، آیندهش رو ترسیم بکنه. این معنا را میتوان از قرآن و مفاهیم اسلامی دریافت، اما نه به معنای آن توکل که امروزه در میان مردم شایع است، زیرا قرآن کریم تأکید دارد که سعادت و شقاوت آدمی بسته به اراده و سعی و جهد فردی و اجتماعی انسان است. قرآن این بحث اراده را میاره، این بحث تلاش و کوشش را میاره، که گمان نشه که در واقع ما فقط در واقع به این معنای رایج بسنده بکنیم. آن کس که نفسش را تزکیه کرد به سعادت میرسد و آن کس که در این بار تلاشی نکرد و اقدامات ناپسند کرد به سعادت نمیرسد و شقی است. پس سرنوشت انسان با ارادش پیوند داره و این معنای دوم شب قدره. این انسان میتونه از سیطره امیال بر نفس خودش آزاد بشه. یعنی یک معنای دیگه ای که اینجا مطرح میکنه همینه که روزه در واقع یک تمرینه. تمرین چیه؟ تمرین این که خودش رو از موانع مادی، از نیازهای مادی آزاد بکنه. روزه پس آزادیه. روزه میاد که به انسان کمک بکنه که اراده آزاد و استواری داشته باشه. خب اینم نکته بسیار مهمیه که در همین معنای دوم در واقع به انسان کمک میکنه. و در بعد در پایان در واقع یک مبحثی رو مطرح میکنه که سه عامل برای توفیق انسان وجود داره. که در همین ادامه همین بحث این که روزه و آزادی رو مطرح میکنه اینجا این ستا رو مطرح میکنه. یکی این که اراده آزادی که از مصلحت ورزی ها و نیازهای شخصی دور است. یک عامل توفیق آدمیه. اراده آزادی است که از مصلحت ورزی ها و نیازهای شخصی دوره. یعنی نیازهای شخصیشو در نظر نمیگیره. این دیگه انسانیه که باید جامعه رو در نظر بگیره، همه رو در نظر بگیره. اگر خاطرتون باشه ما قبلا یک بحثی رو از امام نقل کردیم که جوامع مدرن و جامعه مدرن و انسان مدرن منفعت طلبی و خودخواهیش بسیار برجستگی داره. این داره اینو نقد میکنه. اینجا هم که در واقع بخواد از مصلحت ورزی ها و نیازهای شخصیش دور بشه. نکته دوم درک دردهای امته. که دردهای امت رو درک بکنه. این همون معنایی که در باب روزه هم داشت که احساس در واقع درک دردهای دیگران. و سوم آگاهی و فهم و ذهنیت باز در برابر حقایق. که این هم شاید به همون معنای نکته اول باشه که روزه به فهم بیشتر در واقع کمک میکنه. حالا مباحث مختصر دیگه‌ای رو هم مطرح میکنه که ما به هم مقدار اکتفا میکنیم. خیلی هم مفصل شد این بحث به اصطلاح مبحث شب قدر که خب شب دعا و راز نیاز و نیایش و استجابت دعا هست و ما هم در واقع از خداوند میخواییم که در این شبها و در این روزها و در این ایام انشاءالله به ما توفیق بده که در اون برنامه‌ای که برای زندگیمون داریم انشاءالله بتونیم موفق از اون بیرون بیاییم و بتونیم در واقع اون رو به خوبی پیش ببریم. نکته قابل اهمیت اینه که دوباره اینجا ایشون در انتهای بحث به همون مفهوم همیشگی بحث خودش ارجاع میده که انسانی موفقه که هماهنگ با هستی باشه. انسانی که روزه میگیره، نیایش میکنه، اراده میکنه و فعالیت میکنه، این در راه حق و عدل قدم برمیداره و این در واقع خودش رو با هستی هماهنگ میکنه. پس این سوره و این آیات به تعبیر ایشون راه درست رفتن و جاودانگی و رقم زدن سرنوشت رو پیش روی ما قرار میده. امیدواریم که این یادآوری این شب، یادآوری این مباحث به روحیه ما و نفس ما و روح ما هم تأثیر بگذاره و ما رو در آیندمون و سرنوشتمون انشاءالله موفق‌تر قرار بده. اگر نکته‌ای مطلبی باشه استفاده میکنیم و الا همینجا بحث رو خاتمه میدیم. خیلی هم طولانی شد، مفصل شد، من صحبت خودم خیلی مفصل شد. چاره‌ای هم نبود. سه تا گفتار، گفتار اول و دوم ایشون ظاهرا همون گفتارهای حدیث سحرگاهانی که اینجا اومده، ولی گفتار سومش که اینجا راجع به شب قدر هست تقریبا بیش از اون دوتا گفتار بود و معلوم بود که در یک سخنرانی عمومی این رو ایراد فرمودن. و حالا من بحث سه تا گفتاری که در بخش سوم این جلد اومده که راجب خود سوره قدر هست، اون رو من اصلا بهش نپرداختم و اون اصلا میتونه بحث رو مفصل تر از این بکنه، که خب دیگه فعلا از حوصله بحث ما خارج. اگه نکته دارید استفاده میکنین، اگر نکته نباشم که دیگه التماس دعا و
سوال فقط بپرسم، این که
صداتون ضعیفه.
ضعیفه الان؟ صدا ضعیفه؟
یکم بهتره من.
آقای دکتر، در رابطه با این بحث عقل و به یک نوعی احساس و عقل، خب بحث جالبی بود که به یک نوعی خب ما در ماه رمضان یک پیوندی بین این عقل و احساس به وجود میاد و این پیوند بین عقل و احساسه که انسان رو به حرکت در میاره، چون صرفا اگه عقلانی بخوایم بریم جلو انگیزهی به وجود نمیاد، صرفا هم احساس باشه خب انسان شاید به بیراهه بره. این نکته خیلی جالبی بود و اینه که حالا اگه بخوایم در این مورد بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر کدوم قسمت از آثار امام موسی صدر تاکید کردن؟ چون به نظر من این بخش جای کار داره و میشه گسترشش داد این بخشو.
این نکته فرمودید نکته بسیار مهمیه به نظرم. ما انشالله در جلسه فردا شبمون راجع بهش صحبت میکنیم. در واقع تلفیق و پیوند اندیشه و عشق یا اندیشه و احساس و تفکر و عاطفه خیلی اهمیت داره و به نوعی تعادل بخش زندگی هست.
این رو بحث جالبیه.
این رو فردا شب ما صحبت میکنیم راجع بهش. عنوان بحثی هم که باز داریم اونجا بحث رو مطرح میکنیم با عنوان نعمتهای خداوندی اومده. تقریبا سه بخش اومده، من یه بخش دیگه ای رو هم بهش ملحق میکنم. چهار گفتار راجع به همین بحث انشالله ما فردا شب خواهیم داشت. به این نقطه هم ایشون توجه میکنه و چراییش رو هم مطرح میکنه که اصلا چه ضرورت داره که اصلا چرا نباید فقط عقل باشه، چه ضرورت داره که عشق و عاطفه هم در کنارش باشه، یا چه ضرورت داره که فقط اون نباشه، یعنی فقط عشق نباشه، کی گفته فقط عقل هم باشه. این رو همین بحث فرداشایمون راجع به همینه انشاءالله راجبش صحبت میکنیم و نکات دیگه تکمیلی هم باشه، منابعی باشه رو هم من خدمتون انشاءالله معرفی میکنم. از حوصله جناب عالی و عزیزان خیلی تشکر میکنیم و شب بخیر میگیم و التماس دعا داریم.